ساعت 14 در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست. من سپیده بهکام هستم. چندین انفجار همزمان غزه را لرزاند. وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه برای تشریح توافق هسته‌ای در صحن علنی مجلس حضور می‌یابد. پرونده دکل نفتی به قوه قضاییه ارسال شد. صبح یکشنبه دست کم 4 انفجار همزمان در مناطق مختلف غزه این شهر فلسطینی نشین را لرزاند. انفجارها به تخریب چندین خودروی متعلق به اعضای حماس و گروه جهاد اسلامی منجر شد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته و از شمار تلفات احتمالی نیز گزارشی منتشر نشده است. در ماه‌های اخیر تنش بین حماس که کنترل نوار غزه را در اختیار دارد و گروه‌های تندروی اسلامی در آن منطقه بیشتر شده است. گروه‌های افراطی اسلامی از جمله سلفی‌ها حماس را به نادیده گرفتن قوانین اسلام متهم می‌کنند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس درباره توافق جامع هسته‌ای سخنرانی می‌کنند. سه‌شنبه هفته گذشته مذاکرات دو ساله گروه 5 به علاوه 1 و ایران با امضای سند توافق هسته‌ای به پایان رسید و مجلس شورای اسلامی بررسی مفاد آن را در دستور کار قرار داد. شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس بارها مخالفت خود را با توافق به دست آمده اعلام کردند. روز دوشنبه هم شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تایید توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها را بررسی می‌کند و آن را به رأی می‌گذارد. پرونده دکل نفتی گم شده پس از بررسی جزئیات آن به قوه قضاییه ارسال شده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس خبر داده است که شرکت تأسیسات دریایی و سازمان بازرسی این موضوع را پیگیری کرده و پرونده نیز به دایره مفاسد اقتصادی ارجاع شده است. موضوع خرید دکل نفتی از رومانی از طریق یک شرکت واسطه ترک چند ماه پیش در مجلس مطرح شد. پس از آن برخی از نمایندگان مجلس از مفقود شدن چند دکل نفتی دیگر که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد قرارداد خرید آنها بسته شده بود خبر دادند. اولین دکل نفتی گم شده به گفته آقای سلطانی وجود خارجی نداشته و از رومانی درخواست شده است تا 13 میلیون دلار پول پیش پرداخت را به ایران بازگردانند. رومانی اما تاکنون واکنشی به این گزارش‌ها نشان نداده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه خواستار اتحاد ملت ایران شد و گفت قضایای هسته‌ای نباید زمینه‌ساز دو دستگی در ایران شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا آیت الله خامنه ای اشاره کرد که موضوع هسته‌ای توسط مسئولان در حال پیگیری است و افزود که مسئولان به دنبال منافع ملی هستند. رهبر جمهوری اسلامی رسانه‌های بیگانه را متهم کرد که به گفته او برای ایجاد اختلاف و دو دستگی در ایران تلاش گسترده‌ای انجام می‌دهند و افزود تنها راه مقابله با این تلاش‌ها افزایش اقتدار داخلی از طریق تقویت ایمان، علم و صنعت و فرهنگ است. آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید نزدیک به اصلاح طلبان با انتشار پیامی از دولت حسن روحانی خواست مراقب باشد تا فضای توافق هسته‌ای منجر به سختگیری در داخل ایران نشود. به گزارش سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی این مرجع تقلید در پیام خود با تشکر از تلاش‌های مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران افزود حاکمیت باید همان گونه که به دنبال باز کردن درهای آشتی با کشورهای جهان است با عوامل تهدید آشتی با اهالی سیاست و فرهنگ در ایران نیز برخورد قاطعی کند. او همچنین نوشت در صورتی که یک حکومت با تمام اقشار فکری و عقیدتی درون مرزهای خود آشتی کرده باشد، مذاکره و آشتیش با دنیا شکننده و بیدوام نخواهد بود. و آمریکا روز شنبه انفجار بمب در یک بازارچه محلی در شهر خان بنی صدر در شمال شرقی بغداد را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های عراقی شمار کشته شدگان در این انفجار به 115 تن رسیده است که اکثر آنها از شیعیان بودند. این یکی از خونین‌ترین حملات انتحاری گروه حکومت اسلامی در عراق به شمار می‌رود. هرچند آتش سوزی گسترده ماه گذشته در ایلام باعث شکل گیری ستاد ملی برای مهار آتش شد، اما بخش دیگری از همین جنگل ها یک بار دیگر در یک شبانه روز سوخت و خاکستر شد. مسئولان میگویند این بار برای نخستین بار از هواپیمای آبپاش و هلیکوپتر برای مهار آتش استفاده شده است، اما با این وجود 200 هکتار از جنگل های بلوط این منطقه در آتش سوخته است. آزاده اسدی در همین زمینه گزارش میدهد.
اگر قبلا به گفته مسئولان خاکستر آتش گردشگران به جان جنگل‌های ایلام افتاده بود و 210 هکتار از جنگل‌های بیشتر بلوط این استان را سوزانده بود، این بار آتش یک دعوا و درگیری خانوادگی 200 هکتار از جنگل‌های باقی مانده این استان را سوزاند. از هزاران اصل درخت بلوط در منطقه جنگلی دره شاه قلندر و قلارنگ در سیروان در ایلام چیزی نماند جز خاکستر.
آتش زیر خاکستری که این بار جنگل‌های بلوط ایلام رو سوزوند.
آتش روز پنجشنبه از خرمن محصولات کشاورزی شروع شد که یک نفر بعد از کشتن صاحبش آن را آتش زد و بعد زبانه کشید و با وزش باد به منطقه حفاظت شده جنگلی قلارنگ رسید و درختان و گیاهان و جانوران جنگلی را در بر گرفت. فرماندار سیروان میگوید مهار این آتش یک شبانه روز زمان برد و انقدر پیشروی کرد تا 200 هکتار از جنگل ها را سوزاند. این نخستین بار نیست که آتش در جنگل های ایلام زبانه می کشد. آخرین بار همین یک ماه پیش بود. 14 و 15 خرداد ماه دست کم به 100 هکتار از این جنگل ها خسارت وارد شد. روی هم رفته دست کم 210 هکتار جنگل در ماه گذشته در ایلام در آتش سوخته است. جنگل‌های استان ایلام 640 هزار هکتار است که البته بیشتر درخت بلوط در میان پوشش گیاهیان وجود دارد. درختانی که به گفته جیمز لوتس، استاد دانشگاه ایالتی یوتا در آمریکا در رشته اکولوژی جنگل، باید حتما حفظ شوند و به تعدادشان افزوده شود.
درخت های خیلی بزرگ یکی از اجزای مهم جنگل ها هستند که میتونن شرایط محیط زیست رو کنترل کنن. درختای بزرگ اغلب مؤلفه‌ای از جنگلا هستن که بیشترین دانه و بذر رو با درصد ثمردهی بالا تولید می‌کنن و باعث به وجود آمدن درختای سالم در جنگل میشن.
اما دلیل اصلی که به گفته مسئولان استانی مدام تکرار می‌شود که باعث گسترش این آتش‌سوزی هاست، نبود و کمبود امکانات است. موضوعی که بعد از آتش‌سوزی گسترده در زاگرس و جنگل‌های ایلام در ماه گذشته باعث شکل‌گیری چند مناظره زنده تلویزیونی و به میان کشیدن پای مسئولان محیط زیست شد. علی تیموری، نماینده سازمان محیط زیست، در یکی از این مناظره‌های جنجالی مربوط به آتش‌سوزی در جنگل‌های ایران به همین موضوع اشاره کرد.
هلیکوپتر برای اطفای حریق نداریم، اما خب کل اعتبار سازمان حفاظت محیط زیست تو سال 93 2,500,000,000 برای 19 استانی که سابقه حریق در سطح کشور، سابقه مثلا 5 سال گذشته تا سال 93 بیش از 19 استان مسابقه حریق داشت.
اسماعیل کرم، بومشناس و مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در منابع طبیعی در تهران، از بین رفتن جنگل‌ها را درد و زخمی جبران ناپذیر و غیر قابل شفا برای محیط زیست ایران می‌داند.
جنگل‌های زاگرس حدود 1/3 از آب خلاص قاره ایران به تامین می‌کند. تمام اینها به خاطر وجود درخت‌ها هست. اگر اینها از بین بره، ما 1/3 آب قاره خلاص قاره ایران را از دست می‌دهیم. وقتی که زمین عریان میشه، یه بارون یا باد که بیاد، خاک فرسایش پیدا میکنه و شما میبینید در مناطقی که آتش گرفته جنگل، در جوی شهرهای اون منطقه آب گل‌آلود زبان هست، به خاطر اینکه خاک به خصوص در شیب‌ها فرسایش پیدا میکنه، در حالی که جای این خاک استفاده و تولید گیاهان بیشتر.
به گفته فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها و مراتع ایران، در بهار امسال نسبت به سال گذشته تعداد آتش‌سوزی‌ها در مراتع و جنگل‌های ایران 20% بیشتر شده و سطح آتش‌سوزی‌ها 15% افزایش یافته. با وجود کمبود امکانات، آتش‌سوزی اخیر در ایلام که یک شبانه روز طول کشید، برای نخستین بار با هواپیمای آبپاش و هلیکوپتر مهار شد. پیشتر کمک‌های مردم محلی با بیل و بطری آب و ظرف‌های کوچک آب آنقدر ادامه پیدا می‌کرد تا مسئولان از بخش‌های مختلف می‌رسیدند و برای مهار آتش تلاش می‌کردند. اسماعیل کرم، بومشناس و مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی، می‌گوید همین آتش‌سوزی در ایلام احتمالاً باعث شد مسئولان به این موضوع بیشتر توجه کنند.
شاهد آتش‌سوزی‌های وحشتناکی هستیم که در جای جای مملکتمون جنگل‌های زاگرس اتفاق میفته، حتی جنگل‌های منفرد مانند کامفیریز و جزینک در سیستان و بلوچستان و یا جنگل باغ شادی در یزد. تا به حال به نظر میرسید که مقامات اصلا توجهی به اهمیت این جنگل‌ها نداشتند. در یک سال بیش از 790 آتش سوزی در مریوان اتفاق افتاد و هیچ کس اظهار ناراحتی از این موضوع نمی‌کرد. به نظر میرسه که آتش سوزی جنگل ایلام سر و صدای زیادی به پا کرد. در تلویزیون برنامه‌های مفصلی انجام شد و مقامات رو تحت سوال قرار دادن که چرا شماها توجه نمی‌کنید.
این نخستین بار نبود که آتش به جان درختان جنگل‌های ایلام افتاد. شاید آخرین بار هم نباشد. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام هفته گذشته گفت 171 هزار هکتار از 641 هزار هکتار جنگل‌های این استان در کانون‌های بحرانی قرار دارند.
آزاده اسدی گزارش می‌داد. سپاسگزاریم از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید. این بخش خبری رو با شما و پیام‌های تلفنیتون به پایان می‌بریم.
با سلام و خسته نباشید. دو سه روز پیش بین دو خانواده از هموطنان لورمان باعث شد یکی کشته شود و ترکش این دروا باعث سوختن جنگل شد. ولی تعامل بین آدم ها بین ملل شادی می آورد عزیزان، شادی می آورد دوستی، ولی دشمنی آتش به پا می کند و می سوزاند و خاکستر می کند. آقا دیروز علنن فرمودند با دنیا دوستی نخواهیم کرد، به ویرانی منطقه ادامه خواهیم داد. آقا قربون اون جدید بذارید مردم منطقه از کمک‌هاشون محروم و با آرامش در کشورشون زندگی کنند. بدبختی منطقه از وجود شماست. به ایران هم بدید که دیکتاتوری را از بین ببرید، برعکس دیکتاتوری سیاه و قتل و اعتیاد و فقر و فحش هدیه کردید. شیعه ها در دنیای اسلام هدف قتل و کشتار قرار گرفتند. در فلسطین دخالت کردید، ویران کردید. سوریه را ویران کردید. عراقی ها دارن در خون خودشون شنا می کنند. یمن را به ویرانی کشوندید. این مردم در اصل بدبخت و فقیر یمن. لبنان 3 سال است که دولت نداره. بدبختی منطقه از وجود شماست. از سر خیرتون گذشتید. شر بر آن نکنید.
آقای خامنه‌ای، شما با آمریکا مذاکره می کنید چون که مجبورید. و سیاست های گذشته شما تماما شکست خورده. در ضمن دوستان شما در منطقه دشمنان ایرانیان هستند.
آقای محسن رضایی، آیا تراوشات مغز خودتان بود که این ایده را می دهید که 1000 آمریکایی را گروگان می گیریم، آن وقت برای هر کدام تقاضای گرفتن میلیارد ها پول می کنیم؟ اما جوان می کنم از مغز آقای احمدی‌نژاد هم کمک گرفتید. این زرنگی و زیبکی را چرا در زمان جنگ ایران و عراق از خود نشان دادید؟ و برای ادامه جنگ تقاضای هزاران هواپیمای جنگی و تانک و توپ و زره‌پوش و هلیکوپتر کردید؟ علی است.
سخنان آقای محسن رضایی رو شنیدم. ایشون در مصلحت نظام گویا چنین می اندیشند که اگر سربازان آمریکایی رو گروگان بگیریم، برای هر کدومشون چند میلیارد دلار زورگیری خواهیم کرد و با این پول مملکت ایران آباد خواهد شد. من نمیدونم این آقا چجوری فکر میکنه. مصلحت نظام واقعا در اینه؟ اینها قدر کجا نشستند و ما امید به چی بستیم؟ خنده داره.
این افراد شورای نگهبان و مجلس خبرگان و رهبری و اینا تقریبا پر شده از یه مش پیرمردای تقریبا 100 ساله، هول هوش 100 سال که مال یک قرن پیشن و همه‌اش هم تخصصشون فقط در حیطه مذهبه. توجه بفرمایید، برای یک ایران 80 میلیونی در قرن 21 و هزاره سوم یه مش پیرمرد که اصلا این کار نیستن دارن تصمیم میگیرن. آیا این عامل بدبختی امروز ما ایرانی ها نیست؟
به رادیو فردا گوش میکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.